بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم و سپاسگزاری میکنم از یکایک حضار و خداوند رو سپاسگزاری میکنم که پس از مدتی مدید این توفیق رو به من عنایت کرد که به محضر عزیزان ایرانی در سن لوئیس بشتابم. یاد دارم نزدیک 18 یا 20 سال پیش هم من در اینجا بودم، مهمان دوست بسیار گرامیمون آقای دکتر بهار باستانی، مجلس عمومی و خصوصی داشتیم در دانشگاه و در منزل ایشان و خاطرهای شیرینی من از آن ایام و لیالی با خود به همراه دارم. این نوبت هم باز به مدد ایشان، به همیاریشون، به دعوتشان موفق شدم که اینجا حاضر شوم و در مجلس انس شما، در بزم معنوی شما شرکت کنم و سخنانی رو که به من تکلیف شده است با شما در میان بگذارم. میدانم که عزیزانی که در این شهر حضور دارند و سکونت دارند با عرفان اسلامی و عرفان ایرانی انسی دارند و عشقی میورزند و چه بهتر از این، گوهر همه ادیان معنویت است و نزدیکتر کردن آدمی به خداوند و ایجاد رابطه‌ای بین بنده و مولا، بین محب و محبوب، و که سرمایه زندگی آدمی خواهد شد، معنا به زندگی آدمی خواهد داد، آینده آدمی رو خواهد ساخت. نه تنها این، بلکه نسل‌های بعدی رو هم در همین طریق و در همین مسیر قرار خواهد داد. شما هر کار نیکی که می کنید آن را به منزله یک سنت جاریه ببینید، یعنی راهی که می گشایید برای آیندگان، و گمان نکنید که فقط شما اید، بلکه دیگران هم از شما می آموزند. این سنت اگر جاری و برقرار بماند، زهی سعادت باقیات صالحات است. مولانا که خود شعر می سرود و یکی از تاریخ سازان و سنت سازان فرهنگ ایرانی است، می گفت که هین بگو که ناطقه جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. می گفت ما جو می کنیم، آب در جو روان می کنیم تا آیندگان بر سر این جو بنشینند و جرعه برگیرند و خود رو سیراب کنند، این جو روان شود و مزرعه ها رو سبز کند، سرزمین ها رو خرم کند، بهار بیافریند، نسل های یکی پس از دیگری بیایند و از این آفرینش هنری استفاده کنند. به همین سبب وقتی که معنویتی در میان قومی جاری می شود، مثل یک هوای پاک و اطرادین است که دیگران هم در دل او تنفس می کنند و جان خودشون رو اطرادین می کنند. قرار شده است که من در محضر شما در باب دو مقوله بسیار فربه که یکی عشق باشد و دیگری عقل و رابطه بین این دو سخن بگویم. عمر این دو مقوله به درازای عرفان اسلامی است، یعنی حداقل 13 قرن عارفان ما، صوفیان ما، متفکران ما، حکیمان ما در این زمینه سخن گفتند. حجم ادبیاتی که در این زمینه تولید شده است فوق احصا است، یعنی نمیتوان جمع زد، نمیتوان دانست که چه تولیدات عظیمی در این زمینه صورت گرفته است. فراهم آوردن آنها و کنار یکدیگر نشاندن آنها کار بزرگی است. مولانا که قله عرفان اسلامی و ایرانی است، که از بهترین آموزگاران، بهترین سخنگویان این فن است، یعنی از کسانی است که هم با عقل، با علم، با حکمت، با فلسفه کاملا آشنا بوده و هم البته مرد بختیاری که خداوند نصیب او کرد که از عشق هم بهره ببرد، اون هم بهره‌های وافر. مولانا قبل از اینکه به دیدار شمس تبریزی نائل شود، چنان که همگان می دانید، یک عالم مبرز، یک فقیه مفتی و محترم و محتشم بود، مدرسه داشت، شاگردان داشت، واعظ بود، بر منبر می رفت، پیش نماز بود، مسجد داشت و از احترام فوق‌العاده در میان همگنان خود برخوردار بود. و این تا سن 38 سالگی او بود، نزدیک 40 سالگی که اون رو سن بلوغ عقلانی می نامند. در همون سال 38 سالگی بود که کسی از راه رسید به نام محمد شمس الدین ملکداد تبریزی و مولانا رو سید خود کرد. وقتی که سید او شد، اونگاه کاری که شمس با مولانا کرد این بود که به او گفت هرچه علم آموخته ای تا کنون کافیست. تا کنون با یک بال پرواز می کردی، اکنون بال دیگر رو هم باید به دست بیارید و اون بال دوم عشق است. یعنی شمس تبریزی به مولانا درس عشق رو آموخت. البته حافظ به ما گفت که علم عشق در دفتر نباشد و همینطورم هست. عشق از دروسی نیست که بتوان اون رو نزد معلم آموخت یا در کتابی خواند یا در مدرسه یاد گرفت. چیز دیگری است، از نوع دیگری است که با شما در میان خواهم نهاد. ولی عاشق شدن البته یکی از مراتب والای کمال شخصیت انسانی است و وقتی که به اون درجه والا میرسد میبیند و میداند که مراتب دیگه همه زیر او و دون او قرار میگیرد. اونچه که شمس تبریزی به مولوی آموخت این بود که او رو پرتر نکرد، بلکه او رو خالی کرد. یعنی به او گفت که تو تا کنون خود رو خیلی پر کردی، خیلی پر خوردی، پر میدانی، پر خوانده ای و همین حجاب راه تو شده است. باید از این به بعد پرهیز کنی، نخوری، نخوانی و حتی فکر به معنای متعارف کلمه نکنی، ذهنت رو خاموش کنی، نفست رو تعطیل کنی تا شعله عشق بتواند در جان تو فروزان شود و فروغی بگیرد. به این ترتیب درس تخلیه به او داد، درس تزکیه به او داد، تهذیب به او گفت که پر شدن کمال آدمی نیست، بلکه خالی شدن کمال آدمی است. به تعبیر دیگه برهنه شدن، خالص شدن کمال آدمی است. تو اونقدر بر روی اون خود راستینت لباس پوشانده ای، اونقدر زنگار بر روی او گرفته، اونقدر نقش و نگار کرده ای که بخواهی هم خودت رو نمیتونی ببنی مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این کاغذی رو که روش این همه خطوط و نقوش نوشتی اینا رو پاک کن، پاک کن، پاک کن تا دوباره این کاغذ به صورت اولیه نانوشته او درآید و از اون پس حالا دروس تازه رو بر روی او بنویس. چون که عشق چون وافیست وافی میخرد، در حریف بیوفا میننگرد. این از اشعار مولاناست که پس از سالها مصاحبت با شمس سروده بود. گفت عشق وافی میخرد. وافی یعنی چی؟ یعنی کمال و تمام. یعنی وقتی که میاد سراغ شما، شما رو به تمامی و به کمال میخواهد. شما نمیتونی نصف خودت رو به او بدی، نصفت رو به چیز دیگری بدی. چنین معامله‌ای نمی‌کنه. همه یا هیچ است. عشق چون وافی است، وافی می‌خرد. در حریف بی وفا میننگرد. وفا یا استیفا، وقتی که ما میگیم یک چیزی رو استیفا کردیم، یعنی رو کاملا گرفتیم. مثلا حقم رو استیفا کردم، یعنی همش رو گرفتم. عشق وافیست و وافی میخرد و در حریف بیوفا میننگرد. به این ترتیب شمس به مولانا گفت که خودت رو، همه وجودت رو به من بده، نه بخشی از وجودت رو. یه تکش رو برای علم نگذار، یه تکش رو برای مریدات نذار، یه تکش رو برای خونه و زندگی، اینا نیستش. همه چیز رو باید اینجا بیاری و یک جا فدا بکنی تا اون وقت دوباره خودت به خودت بازگردی و خودت رو از نو بیابی، از نو بپروری، از نو بسازی و اونگاه یک شخصیت عاشق از آب درآیی. قبلا شخصیت عالم و عاقل بودی، حالا مهر دیگری بر شخصیت تو می‌خورد یک منش تازه‌ای پیدا میکنی که نام او عاشقی است. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه در متوجه باشیم که درباره چی سخن میگیم و تجربه عاشقی تجربه بسیار سنگینی است. ما از یک مقوله خیلی جدی اینجا حرف میزنیم. عاشقی یک امر احساسی زودگذر نیست. این I love you، این حرفا که تو سینماها میگن، این حرفا نیست. ما از این چیزا معمولا شنیده ایم. حتی عشقی که باره از شعرهای ما به نحو تقلیدی به کار میبرن، خب اصیلش رو نچشیدن و نمیدانن، همطوری مرتب مثل نقل و نبات کلمه عشق رو به کار میبرن، اونا رو هم نمیگه. عشق یک تجربه سنگین حیاتی است که نوع خالص و اصیلش برای نوادری در این عالم رخ داده است. اما همون نوادر این رو به منزله یک کالای بسیار گرانبها به دیگران عرضه کردند و گفتند که این از آرمانهای بسیار بلند زندگی انسانی است و آدمی تا به اون درجه نرسد حقیقتا از عمر خود بهره ای نبرده است. حافظ چی میگفت؟ گفت عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یه روزی این جهان به سر خواهد آمد، یک روزی عمر تو به سر خواهد آمد و خواهی دید که نقش مقصود رو از کارگاه هستی نخوندی، یعنی نفهمیدی چرا آمدی، نفهمیدی این جهان رو برای چی ساختند، نفهمیدی زندگی برای چیست. اگر نمکی از عاشقی در زندگی تو نباشد. به همین سبب بود که خب بزرگان ما همین که این مقوله رو دریافتن گرفتن و دیگه رها نکردن. اون نخستین تجربه ها، نخستین جرقه هایی که برای نوادری از بختیاران عالم حاصل شد باعث شد که اونها لبریز بشود. مرحوم اقبال لاهوری راجع به پیامبری همین رو میگه، میگه پیامبری یک تجربه اتحادی با خداوند است که باعث لبریز شدن پیامبر می شود. یه نوع ابتدا وحدتی رو با خدا تجربه می کند، چنان از این تجربه پر می شود که نمی تواند اون رو در خود نگه دارد، می ریزد و بیرونیان رو هم در کام می کشد، اونها رو هم به مشارکت دعوت می کند. عاشقی همینطور بود. عاشقانی که مثل مولانا این متاع رو دیدند و از این خوراک، از این شربت عشق چشیدن، چنان کامیاب شدن و چنان احوال خوشی به اونها دست داد که نمی توانستن خیشتنداری کنن و دیگران رو در او شریک نکنن. این که بارانوار می باریدند، بارانوار می باریدند و دیگران رو هم مرطوب می کردن، از رطوبت عشق، از گرمای عشق تبدیل به یک کوره‌ای شده بودند. مولانا تعبیر کوره رو خودش به کار میبره، میگه جان من عشق است و با جان من کوره است و با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. من جانم مثل یک کوره آتش شده است و اصلا خوشم از این که آتشینم، خوشم از این که آتش در من نشسته است. خب این کوره آتش تأثیرش در دیگران ناگزیر است، اجتناب نا، هر که نزدیک او میره گرم میشه، داغ میشه و مردم علا قدر مراتب هم میتونن از این کوره با دورتر و نزدیکتر شدن بهره ببرن. یک چنین امری رو ما از او سخن میگیم، یک کوره خیلی داغ، یک آتش فشان از یه امر حقیر کوچکی که هر کسی بخواد ادعاشو بکنه، هر کسی فکر کنه که به راحتی میتونه اون رو گیر بیاره. نه، اینطوری ها نیست، خیلی اوصاف حمیده زیادی لازم است. با همه این احوال اونقدر عظیم است، اونقدر لطیف است، اونقدر شریف است که نمیتوان اون رو فرو نهاد، نمیتوان از کنارش رد شد. به قول یکی از شعرهای خود ما میگفت گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن خوب که گفتی که شنیدی. اگر این نبود اصلا زبان ما باز نمیشد، زبان ادبیات ما باز نمیشد، نطقشون گشوده نمیشد، حرفی نداشتن بزنن اصلا. بلبل از حسن گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. این بلبل وقتی که عاشق گل شد تازه نطقش باز شد. آدم خود مولوی رو شما ببینید، از وقتی که به شمس رسید و برخورد کرد و عاشقی در او جوانه زد، این نطقش باز شد. 60,000 بیت شعر سرود در نیمه دوم عمرش، یعنی از 40 سالگی به بعد. این آدمی که تا قبل از او چندان نه شعری گفته بود و نه کتابی نوشته بود، هیچی، یه واعظ بود و یه مدرس و مفتی مدرسه بود، یک مرتبه این طبع به جوش شندگی افتاد و این فرو میریخت همینطور گوهرهای حکمت رو. برای اینکه عشق آموزگار است، آدمی رو درس میدهد. خب پس من از همینجا وارد بشم، چون گفتم عشق آموزگار است، اوصاف عاشقی رو بیان کنم تا بعداً به عقل هم برسیم و در فرصت کوتاهی که داریم تکلیف این دو امر بسیار مهم رو بلکه معلوم کنیم. عرض به حضورتون که الان اشاره کردم، بگذارید ابیاتی رو از مولانا بخوانم، چون ما بنده خودم رو عرض میکنم، ما هرچی که میگیم خب در محضر این بزرگوار آموخته‌ایم و اگر او به ما نمیگفت عشق چیست، ما هم بلد نبودیم، حرفی نداشتیم بزنیم و نه من اصلا ادبیات ایرانی حرفی نداشتیم باب بزنه. او در صدری نشست، بر قله‌ای جای گزیده بود که همینطور این معارف از او فرو میریزد و فرو ریخته است و 7 قرن است که خاک تاریخ ما رو متراب و مصفا کرده است. قصه ای رو نقل میکنه مولانا برای ما، چند تا قصه در این زمینه داره، قصه هایی که مستقیما مربوط به عالم عاشقی. یک قصه این است که میگوید که آن یکی آمد در یاری بزد. یار گفتش کیستی ای معتمد؟ کسی آمد در منزل دوستش رو زد، دق الباب کرد و دوستش، یا بهتر بگیم معشوقش، از درون منزل گفت کیه؟ گفت کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفت منم. گفتش برو، هنگام نیست، بر چنین خانی سزای خام نیست. گفت برو، توی این خانه جای تو نیست، بر سر این سفره جای تو نیست، تو دعوت نشدی. رفت این عاشق سوخته، رفت و اونقدر سوخت در عالم عاشقی که پخته شد. حالا پخته گشت اون سوخته، پس باز گشت، باز گرد خانه انباز گشت. حالا که در عشق پخته شده بود، آمد و دوباره در زد. یار گفتش، یار پرسیدش که بردر کیست آن؟ گفت کیه؟ یه نفر نگفت منم، گفت بردر هم توی ای دل ستان. گفت بیرون درم خودتی، هم توی خانه خودتی هم بیرون در. گفت ای من چون منی پس اندرا، نیست گنجای دو تن در یک سرا. گفت حالا چون من شدی، یه از من خودت چیزی باقی نماند، حالا میتونی وارد خانه بشی. این خانه ما جای دو نفر رو نداره، نیست گنجای دو من در یک سرا، جای یک نفر رو فقط داره. وقتی که تو با من یکی شدی و همون تجربه اتحادی، به تعبیر دیگه در مقابل من خودت رو ندیدی، خودت رو فراموش کردی، در اون صورت میتونی ادعای عاشقی بکنی. تا وقتی که کسی همچنان منیتی از او باقی است، خودخواهی همچنان در او ریشه داره، این آدم نمیتونه دم از محبت بزنه. اگرم بزنه یک لاف گزاف است، یک ادعای ناسواب و ناتمام است. خب این اولین قصه‌ای که مولانا در باب عاشقی میگه، که به یک معنا میشه گفتش که همه ی حرف خودش رو اینجا زده. در جاهای دیگه میگه در دل عاشق بجز معشوق نیست، در میانشان فارق و مفروق نیست. بین عاشق و معشوق هیچ فرقی نیست، این دوتا یکیه. این یکی از تعلیمات مهم مولاناست. برای اینکه شما نزد حافظ برید، نزد سعدی برید، چنین حرفی ندارن. چنین سخنی رو نمیگن. شما از ادبیات عاشقانه ما لاجرم همه به یاد دارید که یار یعنی معشوق ناز میکنه و عاشق چه کار میکنه؟ نیاز میکنه. او پشت میکنه، او جواب عاشق رو نمیده، او محل به عاشق نمیگذاره. از این طرف عاشق هم التماس میکنه، تضرع میکنه. حافظ چی میگفت؟ میگفت میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. بله؟ یا در جاهای دیگه سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است. چه سود افسونگری ای دل که در دل بر نمیگیرد. گفت ما معشوق مستغنی از ماست، ما به او محتاجیم. توجه میکنید؟ خب این تعبیرات رو حافظ داره، توی سعدی هم که خیلی شدیدتر و قویتر، و اصلا کل ادبیات عاشقانه ما غیر از ادبیات عارفانه ما که الهام از مولانا گرفته است، سر تا پا این است. یه معشوقی داریم از حال عاشق بیخبر، حتی وقتی هم خبردار میشه علل عموم اعتنایی نمیکنه، محل نمیگذاره، او رو به چیزی نمیگیره، درد و رنج او رو به حساب نمیاره. عاشق معشوقی داریم که هزاران عاشق داره و این عاشقا بعضیشون مورد لطف او هستند، بعضیشون مورد لطف او نیستن و اینا محتاجن. او مستغنی است، درد و رنج با عاشق است، اما خوشی و فربهی با معشوق است و امثال اینها. یکی از مهمترین تعلیمات مولانا این است که ما چنین عشقی نداریم. در عشق واقعی معشوق با عاشق، عاشقم با معشوق. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر. اگر شما تشنه اید و طالب آبید، آبم اتفاقا دنبال تشنه ها میگرده. یعنی اینطوری نیست که اون به شما کم، میگه من اینجا هم برای شما. من اصلا فلسفه وجودیم اینه که نزد تشنگان برم و تشنگان نزد من بیان، نه اینکه بی اعتنایی به اونها بکنم. لذا همونطور که تشنه طالب آب است، آب هم طالب تشنه است. مولانا در مقام عاشقی یک چنین رابطه دوسویه محکمی رو بیان میکنه، یک طرفه نیست. میگه اگر شما احساس کردید عاشق خدا شدید، بدونید خدا عاشق شما شده. یعنی این دو طرفه است، کاملا دو سویه است. و هر وقت حس میکنید که شما با او بیگانه اید، بدونید که اونم با شما بیگانه شده است. یعنی خودتون رو نظر کنید، احوال خودتون رو، نبض خودتون رو بگیرید و ببینید که رابطتون چگونه است. و این در عشقهای اصیل انسانی هم البته جاری است. فقط بحث عشق بین انسان و خدا نیست، اون عالی ترین مرتبه است. آدمیان هم میتونن به هم محبت شدید ببرزن، محبتی که خالص باشه، یعنی در او هیچ ناخالصی، آلودگی وجود نداشته باشه. امکان داره محبتی که بر مبنای طمع نباشه، محبتی که بر مبنای منافع نباشه، محبتی که انواع مصلحت جویی ها در اون نباشه، صرف محبت به خاطر محبت. این همون چیزی است که عشق نامیده می شود و این امری است که بین آدمیان میتونه جریان پیدا کنه، بین آدمی و خدای آدمی هم میتونه جریان پیدا بکنه. خب اولین شرط عاشقی این استش که عاشق تماما خودش رو به معشوق داده باشه و فداکاری در او به حدی رسیده باشد که از همه چیز خودش آماده گذشت باشه. و دیگر این که دوسویه باشه، یعنی این اتفاقی است که واقعا میفته. این قصه اول. قصه دومی رو هم بگذارید ذکر بکنم. خب داستان رو همه شنیدید. نوحی بود پیامبری که او رو شیخ الانبیا مینامند چون عمر بلندی کرد و پسری داشت به نام کنعان که داستان در تورات هم آمده، در قرآن هم آمده. و این جناب کنعان به راه پدر نمی رفت. به قول سعدی پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش بوم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. دنبال پدر نمیرند. خب داستان تا اونجا ادامه پیدا کرد که قرار شد سیلی بیاد، طوفانی بیاد که همه اون سرزمین رو، سرزمین فلسطین رو به اصطلاح فرا میگیره. خب طوفان آمد. نوح کشتی ساخته بود به فرمان خداوند که پیروان خودش رو در آن طوفان سوار کشتی بکنه. وقتی که طوفان همه جا رو فرا گرفت، جناب کنعان رفت بالای قله بلندی، بالای کوهی. نوح فریاد میزد که بیا در کشتی ما بنشین تا نجات پیدا کنی. سفینت و نجات است. امروز لا عاصم الیوم من امر الله. امروز هیچ کسی از حکم خدا گریزی نخواهد داشت. یعنی حکم الهی این است که همه فانی بشوند، غرقاب فنا بشوند، مگر اینکه بیای در این کشتی بنشین. گفت من شنا بلدم. در قرآن این نیامده که من شنا بلدم. در قرآن آمده که میرم تا بالای کوهی، اونجا جا میگیرم و خودم رو مسئول میدارم. حالا بالای کوه رفتنم رابط با شنا بوده، ولی مولانا برای ما بحث شنا رو مطرح میکنه. میگوید که در دفتر چهارم مثنوی، همچو کنعان پاز کشتی و مکش که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. کاشکی او آشنا ناموختی. آشنا یعنی شنا. کاشکی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی بسر. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است در پایان کار. یکی از قطعه های خیلی برجسته مثنوی مولاناست که رابطه عقل و عشق رو، یا به تعبیر خودش زیرکی و عشق رو در آنجا بیان کرده. خب زیرکی از عقل برمیخیزد دیگه. زیرکی البته مرتبه های شیطنت عقلانی است، اما هرچه هست محصول عقل است. ببینید داستان رو مولوی اینجوری تحلیل میکنه، میگوید که نوح به فرزندش گفت بیا در کشتی بنشین، تنها راه نجات امروز همین است، پیوستن به من. اما فرزند نوح خیشتنداری کرد و نافرمانی کرد، سرپیچی کرد، گفت که من احتیاجی به کشتی تو ندارم، من شنا بلدم که برایم بر سر کوه بشید، منت نوح هم چرا باید کشید. مولانا چی میگه؟ میگه کاش که او آشنا ناموختی، کاش این شنا رو بلد نبود، کاش چنان نبود که بتواند به بازوی خود یا به عقل خود تکیه کند، کاش تسلیم دعوت نوح میشد، کاش به کشتی او میپیوست. این زیرکی، زیرکی مذموم بود. این که گمان میکرد که مستغنی است، این که گمان میکرد که خودش راه هدایت رو و راه نجات رو بلده، احتیاجی به یک نوح صفتی نداره، احتیاجی به یک رهبری و پیغمبری نداره. این اتکاء به خیشتن، عقل خود رو همه جا محور قرار دادن، خود رو مستقلی از رهبر پنداشتن، این اون عقلانیتی است که مولوی اسمش رو زیرکی میگذاره و میگه کاش که او آشنا ناموختی، کاش اون یه ذره دانش رو نداشت، اون اندک مهارت رو نداشت تا این غرور زیرکانه رو پیدا نمی کرد، و کاش به نوح می پیوست، برای اینکه اون موقع راه نجات اونجا بود. اگه خوب ملاحظه بکنید اینجا، ببینید که مولانا این زیرکی رو که در مقابل عشق میگذاره، میگوید که اگر کنعان پسر نوح اهل عاشقی بود، یعنی عشق به هدایت الهی می‌ورزید یا به ولی خدا می‌ورزید که نوح است، اون وقت در اون صورت اون روز نجات پیدا می‌کرد، به خیشتن تکیه کرد و همون موجب هلاکت او شد. اون درسی که می‌خواد از اینجا بگیره این است که یه عرصه‌هایی هست که عقل در اون عرصه‌ها نمی‌تونه وارد بشه، با پای خودش نمی‌تواند برود. مولانا در جای دیگه مثال‌هایی که می‌زنه همین است، میگوید که ما در مقابل پیامبران مثل کوران میمانیم، در مقابل بینایان. ممکنه ما خیلی دانش داشته باشیم، خیلی مهارت و تجربه، اما در قیاس با اولیاء خداوند، با پیامبران، با باطن بینان، با کسانی که پشت پرده این عالم رو میبینن، ما در حکم کورانیم. حلقه کوران به چه کار اندری؟ دیدبان را در میان آوری. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. کورها درسته که با عصا راه میرن، اما یه عصاکش هم لازم دارن. با عصا همه جا نمیتوان رفت. اگر هم کسی عصا رو ساخته به دست کوران داده، روشن دیدگان بودن. لذا ما کوران نمیتونیم برای رفتن بر سر کوه، برای رفتن در راه‌های پیچیده و دشوار فقط به عصای خودمون تکیه کنیم. اونجا یک دیدبان لازمه. این که مولانا فرزند نوح رو، کنعان رو ملامت میکنه، میگه کاش که او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش این اندک شنا را هم بلد نبود، تا محتاج نوح میشد، تا احتیاج خود به نوح رو کشف میکرد، اذعان میکرد، اعتراف میکرد و به سفینه نجات او میپیوست. عقلی که در اولا ادعای همدانی بکند که همه چیز رو میفهمد و تمام راه های ضلالت و هدایت رو میتونه تشخیص بده، و در مقابل یک برتر از خود خضوع نمیکند و تسلیم نمیشود، این همان عقلی است که مولوی او رو ملامت میکنه و معتقد است که وقتی که پای تسلیم در مقابل یک حجت برتر رسید، البته باید او تمکین کند و تسلیم بشود. بنابراین اگر از عقل، در باب عقل ملامتی می رود، عقل مقرور است. این عقل مقرور همون است که مولانا او رو زیرک می نامد. زیرکی زن است و حیرانی بسر، یا داندان کو، این تعبیرم خیلی عالیه، در همین ابیاتی که خواندم میآورد مولانا، داندان کو نیک بخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. داستان ابلیس و آدم رو در فجر خلقت میاره، ازش همین استفاده رو میکنه، میگه هر کی نیک بخت است، هر کی محرم اسرار این عالم است، اذعان خواهد کرد، قبول خواهد کرد که زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. ابلیس زیرک بود اما آدم عاشق بود. به چه معنا؟ زیرکی ابلیس معنیش این بود که ادعا کرد که من از آدم برترم، جایگاه خودش رو نشناخت، ادعای برتری کرد، غرور او رو فرا گرفت، استکبار به تعبیر قرآنی او رو فرا گرفت، ابا و استکبر و کان من الکافرین، کفر او رو فرا گرفت، تسلیم نشد. این تسلیم در مقابل حق شدن که از بزرگترین صفات کمال انسانی است. آدمی خودش رو برتر از حق نداند، برتر از خدا ندانه، برتر از ولی خدا ندانه. خیلی مهمه این تواضع و این افتادگی، که این یکی از علائم شخص عاشق است. حالا خواهم گفت عاشق یکی از رذیلت‌هایی رو که از دست میده تکبر، و یکی از فضیلت‌هایی رو که پیدا میکنه تواضع است، فروتنیست. اصلا شخص متکبر نمیتونه عاشق بشه. چرا؟ برای اینکه خیلی خودشو دوست داره، خیلی خودخواهه، متکبره، خودپسنده و حتی خودبرتربینه، برتر از دیگران خودش رو مینشانه. این چطوری میتونه عاشق بشه که اصلا لازمش از خود گذشتن است، لازمش ترک خودخواهی است، لازمش پا بر سر خیشتن نهادن است، پا بر سر ادعاهای باطل خیش نهادن است. خب مولوی این رو میگه، میگه زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. ابلیس زیرک بود، از این محاسبات زیرکانه و شیطنت آمیز کرد و خودش رو از یک سعادت ابدی محروم کرد. اما عشق از آدم است، آدمی عاشق بود. چرا؟ به خاطر اینکه اولا فرمان خدا رو درسته که خطا کرد، اما بعداً توبه کرد. شیطان تا آخر عمرش توبه نکرد. یعنی وقتی هر دو فهمیدن که نافرمانی کردن، شیطان توبه نکرد، فقط به خدا گفتش که به تلافی این که من رو از درگاه خودت راندی، من تا قیام قیامت این فرزندان آدم رو گمراه خواهم کرد، ولی توبه نکرد. ولی آدم اعتراف کرد، گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خود ستم کردیم، و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر رحم نکنی، اگر نبخشی، اگر عفو نکنی، ما بازنده خواهیم شد، من بازنده خواهم شد. و اینجوری بود که خدا دستش گرفت. در عاشقی توبه است، در عاشقی کوچکی کردن است و سر برآوردن نیست، بلکه سر فرود آوردن است. خب اینم قصه دومه که مولانا در واقع از اسطوره های دینی، از تاریخ دینی کمک میگیره برای اینکه به ما بگوید که رفتار رو چگونه باید تنظیم کرد که آدمی در ورطه خودفریبی، خودخواهی و خودپسندی نیفته و خودش رو برتر از اون که هست نیندیشد و نداند و جایی که عقل میتواند کاری رو به پیش ببرد میکنه. حد خودش رو هم باید بشناسه، اونجاهایی که باید تعظیم کنه، تواضع کنه و کوچکی کنه، اونجا هم بکند. همه مشکل ما تو این عالم این استش که عاقلان عیب دارند، جاهلان که کاری نمی کنند، منشأ تأثیری نیستند. این عقلی که زیرک است، اگر این عقل خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار بگیره، اگر تابع شهوت بشود، اگر تابع غضب بشود، تابع منفعت بشود، تابع مصلحت بشود، همه مشکلات رو میآفرینه. این مشکلات عالم رو که بی سوادا نیافریدن، با سوادا آفریدن. سواد نزد کیاست؟ نزد عقلاست. چه کسانی سواد رو تولید کردن، علم رو تولید کردن؟ عقلا. اما چه کسانی بمب اتم ساختن؟ همه عقلا. چه کسانی سلاح‌های شیمیایی رو ساختن؟ همه عقلا. بی سوادا که این کارا رو بلد نیستن بکنن، اصلا اسم این چیزا رو هم بلد نیست. همین عقلا و علما بودن که همین چیزا رو ساختن و موجب ویرانی و بدبختی همه عالم شدن. پس ببینین عقل خیلی میتونه به بیراهه ببره بنده و شما رو. خیلی باید کنترلش کرد. خیلی باید کنترلش کرد. این عقل رو نباید گذاشت وسط و هی ستود. البته شاید مهمترین و شریفترین موجودی باشه که خدا آفریده، با همه این احوال نهایت دقت رو در کاربرد او باید داشت. برای اینکه یک اندک لغزشی و انحرافی میتواند به هلاکت میلیون ها انسان منتهی بشه. پیغمبران دروغین، رهبران دروغین، اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که یک چند کلمه چیزی بلد بودن، اما بعد باعث گمراهی دیگران شدن. اصلا درست آبادی های عالم محصول عقلاست، اما ویرانی های عالم هم محصول عقلاست. شما هیچ وقت شنیدید عشق به این عالم ضرری بزنه؟ هیچ وقت شنیدید که یه عاشقی مضر باشه، وجود مخربی داشته باشه؟ همه اشکالا رو عقلا پدید آوردن. لذا تعجب نکنید اگر کسی مثل مولانا میاد عشق رو برتر از عقل می نشاند. عشق یکی از بهترین کنترل کننده های عقل است. هر عاقلی اگر ذره ای از عشق برخوردار باشه، عقلش سلیم میشه، به سلامت عقلش کمک میکنه. عقل بی عشق خیلی خطرناکه، یک چاقوی تیزه که فقط میتونه ببره، فقط میتونه ببره. شما وقتی که این رو با محبت همراهش کردید، این چاشنی محبت که وارد کار بشه، تیزی نامطلوب اون سلاح رو از اون میگیره و او رو چنان میکنه که بتواند در خدمت انسانیت قرار بگیره. و این وزنه عشق هرچه بیشتر بشود، البته به صلاح و سلامت بیشتر کمک خواهد کرد. و هر کسی هم در این عالم البته نصیبی دارد، بعضیا بیشتر و بعضیا کمتر. اما ما در عالمی که عقلانیت خوش میخواهد فرمان روای محض باشه، باید این آب لطیف عشق رو روان کنیم. همین کاری که امثال مولانا کردن، تا از گزند اون خشونت‌های عقلانی ما رهایی پیدا کنیم. خب عقل یک چنین صفتی داره، یعنی به خودی خود خودخواه است، مغرور است، خودپسند است. صفت دیگرش چیه؟ حسابگر است، تاجر صفت است. به تعبیر مولانا، عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. عقل اصلا حساب سود و زیان میکنه. غیر از این از دوستانی که اینجا مدرسه، شب روز صبح که ما بلند میشیم سر کارمون تا شب برمیگردیم چیکار میکنیم؟ همش حساب سود و زیان دیگه. اصلا اینه، کسی که بتونه این وادی رو پشت سر بگذاره، نمیگم حساب سود و زیان نکنه، زندگی ما مبتنی بره، ولی فقط توی این عالم نباشه، یه جایی هم برسه که حاضر باشه زیان بده، یه جایی برسه که حاضر باشه از سود خودش بگذره، از حق خودش بگذره، این همون جاییست که پای عشق وارد میشه. عاشقی اگه وارد نشه، شما به منزله عاقل حق نداری از سود خودتون بگذرید. خب حساب میکنید اصلا تو maximize the profit، اصلا علم مدیریت این است دیگه، مارکتینگ میکنید برای چی؟ برای اینکه سود خودتون رو ماکسیمایز بکنید. مثلا این اصل فرمول کاره. و به شما نگفتن که برید بر بخش و بخشش بکنید، بعض رو بخشش بکنید، برید ببینید چقدر بیشتر میتونید سود درآورید. اونجایی که قصه عوض میشه، ورق بر میگرده و اصلا آدمی یه چهره دیگه از خودش نشون میده، اون همون جاییست که پای عشق و پای محبت وارد میشه. ما مثالای خیلی روشنشو داریم، مادرها دیگه، پدرها هم تو، ولی خصوصا عشق مادرانه به فرزند چجوریه؟ هیچ منفعتی توش نیست، هزار رنج رو مادر تحمل میکنه برای اینکه رنجی به فرزند خودش نرسه. این یه نمونه اعلاشه که خدا در میان ما نهاده تا بدونیم که شدنیه. یعنی نگیم که نه نمیشه، دنیا نمیچرخه. چرا میچرخه؟ البته هر چی سر جای خودش، ولی اتفاقا دنیا با همین محبت‌های مادرانه چرخیده. اگر مادرها اینقدر اهل گذشت و فداکاری نبودن، نسلی باقی نمی‌موند، انقراض حاصل می‌شد. حالا شما این رو تعمیمش بدید، توسعهش بدید، بیشتر بشه، فراوان‌تر بشه، این عناد و این تعصب و این لجاج و این تفرقه و این نزاعی که بین آدمیان هست که اکثرا هم بر مبنای منفعت است و خشم و شهوت، لجام اینها رو بگیرید، زمامشون رو بگیرید و با عشق به اینها لجام بزنید، این دنیا گلستان خواهد شد. پیام این بزرگان مثل مولانا پیام جنگ نبود، حتی پیام عقلم نبود. میگفتن شما زیادی عاقلی کردید، همش تو حساب سود و زیانید، یه روزم عاشقی کنید. اینا اینو میگفتن. لازم نبود به ما بگن عاقل ترم بشین. برای چی؟ ما از صبح تا شب همین عقلمون رو، حالا کم یا زیاد، هر کی اندازه عقل داره، داریم به کار میبریم دیگه. همه دنیا دارن این کار رو میکنن. مدرسه ها مگه غیر از اینه؟ دانشگاه ها مگه غیر؟ بازار مگه غیر از اینه؟ حافظ چی میگفت؟ میگفتش که نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبس این سود و زیان ما را بس. این جهان یه بازاره که واقعا هم درسته، جهان جدید ما بازارم نیست، میدون جنگه، این رو از بنده بشته. ولی مال زمان حافظ یه بازار بود. نقد doesn't work. الو، بله، معذرت. گفت که گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن دولت آن سر و روان ما را بس، الی آخر باغ فردوس به پاداش عمل می بخشن، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبس این سود و زیان ما را بس. این جهان یه بازاریست، بازار سود و زیان است، بازار تاجران است، بازار عاقلان است، درسته؟ اما بازار عاشقان یک جای دیگه است، همون که مولانا گفت عشق دیده زان سوی بازار او بازار هاست. جای دیگه هست، اونم شاید سود و زیان داره، اما نه از این جنس، نه از این جنس. اونجا جای فتووت به قول مولانا، که فتووت بخشش بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. جای پاک بازیه، یعنی شخص خودش رو پاک میبازه، اصلا فراموش میکنه، حاضر بده، حالا یا کامل یا ناقص، اونجاست. نه اینکه یک ریال دادی یک ریال بگیر، اینقدر خریدیم اینقدرم روش میکشیم، سودم میگیریم، گرونم میفروشیم، کوتاهم نمیایم، از این جور چیزها. اون بازار عاقلی است. لذا تعجب نکنید اگر یه بزرگانی اومدن عقل رو در مقابل عشق کوچک کردن. این کوچک کردن عقل نیست، این توجه به مضرات عقل محض خشک است، که چنان که گفتم یک سلاح است، یک چاقوی فوق العاده تیزه، فقط بلد سود بستانه، هرچی هم بیشتر بستانه تو ماکسیمایزد پروفیت. ولی عاشقی فارغ از ایناست. دنیا اگر عاقلی محض باشه واقعا ویران میشه. اگر باز اندکی این دنیا سر پاس، برای اینکه فلان کس چریتی به پا کرده، خیریه به پا کرده، فلان کس عاشقانه داره کمک میکنه، پتو میبره برای این، نمیدونم، عاشقانه مداوا میکنه، مریض رو میبینه، مادری که محبت به فرزندش میکنه، دوستی که به دوست خودش بیچشم داشت کمک میکنه، انسانی که تواضع میکنه. شما فکر کنید اگر این دنیا پر از آدمای خودخواه متکبر بود چی میشد؟ حالاش هم هست به طور نسبی ها، هر کدوم ما متاسفانه یک بهره ای از خودخواهی و تکبر داریم. همین که میشه تو این عالم زندگی کردی که آدمای متواضع هم هستن، آدمای فروتن هم هستن، آدمای کتاب شما نگاه میکنن لوک داون نکنن، از موزه بالا نگاه نکنن، خودشون رو برای قله مرتفعی نبینن، افتاده باشن، کوچک باشن، اهل رسیدگی باشن. افتادگی باعث تحملم میشه. من اگه خودم خیلی مهم حساب کنم، یه کلمه از شما بشنوم میگم به من گفتی، اما وقتی که خودم رو خیلی چیزی حساب نکنم میگم حالا یه سخنی هم فلانی به ما گفت که گفت. میدونید این جهان همین اندک آب تراوتی که عاشقی به این عالم زده عقل رو تحمل پذیر کرده، و الا عاقلی خشک تحمل ناپذیر است، با یک مشت موجود متکبر خودخواه بی تواضع بی سخاوت بی گذشت بی بخشش چجوری میشه زندگی کرد؟ مولوی این رو میگه. خب مولوی میگه دو صفت در عشق هست، یکی این که آموزگار، دیگری این که درمانگر است، یعنی طبیب است. هر دوتا رو برش به کار بود. هم به ما چیزها یاد میده، هم بیماری های ما رو علاج میکنه، رذیلت های ما رو علاج میکنه. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. ببینید چقدر خوب توصیف میکنه عشق خوش سودا. این تعبیر خیلی جالبی است، یعنی یک جور دیوانگی مطبوعی در عشق هست. سودا یعنی دیوانگی. من دیدم مرحوم نیکلسون که خب کل مثنوی رو به انگلیسی در آورده و انگلیسی بسیار عالی و فاخر، در اینجا اشتباه کرده، سودا رو به معنای معامله گرفته، سوداگری، یعنی عشق خوش معامله. نه اینطور نیست، عشق خوش سوداست، یعنی جنون خوشی دارد. جنون هم به معنای فراتر رفتن از مرتبه عقل است، نه به معنای فروتر رفتن از عقل، یعنی تازه عاقل تر شدن. در مقام عاشقی شما عقلتون هم کمال پیدا میکنه، تیزیاش و آلودگی ها و ناخالصی هاش هم گرفته میشود، یعنی در اونجا شما چیزی به دست میارید، نه اینکه چیزی رو از دست بدید. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. خب علت یعنی بیماری دیگه، ای طبیب همه بیماری های ما، مخصوصا ای دوای نخوت و ناموس ما. نخوت که معناش معلومه، ناموسم یعنی چی؟ لاف زدن، ناز کردن، فخر فروختن. ناموس معناش اینه. در اون شعر دیگری داره حافظ چیز مولانا خطاب به فرعون میگه، های ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی هیچ طاووسی مکن، پیش طاووسان اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه و رسوا شوی. عشق دوای نخوت و ناموس ماست. همه پزدادنای ما، فخر فروختنای ما، لاف زدنهای ما، خود برتربینی ما، باد نخوتی که در بینی ماست، مالی خولیای عاقلی که خودمون رو حاکم بر عالم بدونیم و قادر بر کشف همه اسرار عالم، خب این عشق دوای این بیماری است. دوای این بیماری اعتدال عقل به عشق است، تکمیل عقل به عشق است. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون و جالینوس خب هر دو مشهور بودن به اینکه طبیبان بلند مرتبه کهن بودن. میگه تو همون کارو میکنی که افلاطون ها میکردن، جالینوس ها میکردن، طبیبان بلند میکردن و ما رو درمان میکنی. البته این طب روحانی است، طب جسمانی نیست، گرچه که طب جسمانی هم هست. من یه بار در بیمارستان فارابی در تهران سالها پیش برای طبیبانی که عمدتاً هم روانپزشک بودن سخن میکرد، سخن میگفتم، عنوان سخنرانی بود عشق درمانی. عشق درمانی. و اونجا نظریات مولانا رو بیان کردم. گفتم شما دوستان طبیبان خب بیماران روانی رو درمان میکنید، هیچ از این مقوله هم بهره میجوید که عاشقی شخص بیمار روانی رو ممکنه درمان کنه، یا دست کم بعضی از بیماری هاش رو درمان کنه. اینه که مولوی میگه که ای دوای نخوت و ناموس ما، این حرف بیراهی نیست، حرف نادرستی نیست. خیلی از کجیهای ما درست میشه. آخه ما بیشترمون مشکلات روانی داریم، حالا به ما روانی نمیگن، اما بالاخره یه کجیهایی داریم دیگه، نقصانهایی داریم. بعدمون هم میاد به ما بگن شما عیب و علت دارید. همین هم که بعدمون میاد از خودخواهیمونه. اگر خودخواه نباشیم قبول میکنیم که بالاخره ما انسان کامل که نیستیم، خب خیلی نقصان داریم، خیلی کجی داریم، خیلی عیب داریم اگر اعتراف کنیم. خب این عاشقی آدمو درست میکنه، آدمو سالم میکنه. آدم اگه اهل محبت ورزیدن باشه، در کلمات یک ضرب المثل عربی هست که لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، خیری در کسی نیست که نه میتونه محبت بکنه نه میتونه محبت بپذیره، نه با دیگران میجوشه نه میذاره دیگران با او بجوشن، اصلا نمیتونه، این گرما تو وجودش نیست. این خیلی آدم خشک و سردی است، مریض، واقعا مریض دیگه به راحت و صراحتا بگیم، عیبی داره، ایرادی داره. خب بله، اگر این بیماری روانی خیلی بالا بگیره و دیگه غلیظ بشه، خب میرن پیش دکتر. ولی خب عمدتا ما هر کدوممون بعد اعتراف کنیم که بالاخره تو این ساختمون و معماری وجود ما یه کج و کوجی هست، همونطوری که در بدنمون هم هست دیگه. ما بدن پرفکتلی هلثی که نداریم که، بالاخره هر کسی یه عیبی داره، از همون کودکیش تا در هنگام پیری و خیلی همه میزنه بیرون، تازه معلوم میشه که از همون اول چیا بوده که مخفی بوده و بعد خورده خورده مزاجش گرمه، مزاجش سرده، دیگه معلوم میشه. مثلا کمتر کسیست که توی دورانه که به سن ما برسه مثلا کمردردی نداشته باشه، بالاخره این ستون فقرات خیلی به تکامل نهاییش نرسیده. بنابراین 70-80% مردم از یه نوع کمردردی مینالن. بدتر از اینش در روان ما هست، در اوضاع منتال ما هست. یعنی چی؟ یعنی اون خیلی بیشتر احتیاج مراقبت داره، خیلی بیشتر آفت میپذیره و ایراد پیدا میکنه. بعد علاجش کرد، مگر اینکه خب انسان فکر سلامتیش نباشه، خب اون حکایت دیگری است. اما انسان اگر فکر صحت روانی خودش است، فکر بهداشت روانیش، اینا رو هم باید بداند و بشناسه. با دارو خوردن هم نیست، با دانستن این معانی است و با پیاده کردنشون در خیشتن و هوشیار بودن نسبت به این امور. انسان بدون غیر از عاقلی مقام دیگر هم هست به نام عاشقی، محبت ورزیدن، اندک یا بسیار، و و این درمان میکنه آدمی رو، درمان میکنه آدمی رو. اینکه مولانا میگه که ای طبیب جمله علتهای ما، واقعا بی جهت نمیگه. خودش رو دیده بود، خودش خیلی بیماریاش درمان شد. شمس به او همینو گفت، گفت تو خیلی خوردی، پرخوری کردی، خیلی دانش اندوختی، این نه تنها به کمال تو کمک نکرده، بلکه تو رو از یک آفتهایی هم برخوردار کرده، بیا پایین، بیا پایین. و وارد یک وادی دیگری شد. مولوی بعد چی گفت؟ گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. این حرفو به گزاف نمیگفت، میگفت الان که خودم رو با قبل میسنجم میبینم که من اون موقع مرده بودم، من اصلا جون نداشتم، حیات انسانی نداشتم، الان زنده شدم. اون موقع گریه بودم، یعنی چی؟ یعنی به کمترین رنجی میگریدم، اصلا همش نگران بودم نبادا اینطوری بشه، نبادا اونطوری بشه. شما رو به خدا به من بگیر، همه ما اینجوری نیستیم، مخصوصا تو این مملکت که همش ما رو میترسونن، یه میگن بیا بیمه این شو، بیمه اون شو. این همین چیه؟ این همون گریه بودم است که مولانا میگه دائما من و شما باید گریه کنیم، بترسیم نکنه اینطوری بشه، نکنه اونطوری بشه. هر کی هم جیبمون رو داره خالی میکنه بابت این بیمه و دارد اون بیمه. خب دیگه مکر سرمایه‌داریه دیگه، از این سرمایه‌داری در جهان حاضر قله تاجر بودن عقلانی است که مولانا میگه تاجری عقلانی که به قله خودش میرسه میشه کاپیتالیسم، درست یا نه؟ و این کاپیتالیسم امروز ما در دام او افتادیم و در دل او قرار داریم. بیشترین یعنی مناسبترین وقتی است که ما باید محبت و عشق رو تزریق کنیم به این سیستم، یا به سیستم نمیتونیم تزریق کنیم، به خودمون تزریق کنیم. اولا از مکر سرمایه داری با خبر باشیم، ثانیا زیر بار مکرش نریم. هر وقت من توصیه میکنم به دوستای خودم، میگم میرین فروشگاه، اولا کارت اعتبارتون نبرید، پول کش تو جیبتون بذارید به مقدار خیلی کم، که اگرم میخواید بخرید به همون مقدار، و یا نرید اصلا تو فروشگاه. اینا مکارن، اینا فریبکارن. از اونجا میایین بیرون دو تا سه تا ساک دستتونه، بالاخره خریدین دیگه. غیر از این است که من میگم این اوج تفکر عقلانی مکارانه زیرکانه شیطنت آموز سرمایه‌داریست که به بهترین وجهی در جهان ما متبلور و متولد شده است. یعنی ما که الان داریم اینجا کلاس مولانا داریم و داریم در صحبت میکنیم، درست داریم در جهت جریان این آب شنا میکنیم، منتها به شرطی که این پایدار بمونه، نه اینکه تو همین جلسه بمونه. وقتی رفتیم این عاشقی رو که از دلش در میاد مهار عقلانیت و زیر بار مکر و زیرکی عقل نرفتن، این رو در خودمون پایدار نگه داریم. یکی از اوصاف عشق، عشق واقعی پایداریشه. همین عشقهایی که این روزا میشنوید فلانی عاشق فلان کس میشه، بعد سه روز دیگه عشقش اثرش میپره، این معلومه که از اون اول هم عشقی نبوده دیگه، یه هوسی بوده، یه چیز زودگذری بوده. حالا برای اینکه ذائقتون هم عوض بشه، مجنون لیلا دیگه همه اون شنیدید. خب این لیلا مجنون عرب بودن البته، و خب بهترین کسی هم که داستانشون رو به فارسی درآورده حکیم نظامی گنجوی است که واقعا آفرین بر او و درود به روان او. باری خب اشعار زیادی مجنون داره به عربی یا به او منسوبه، به هر حال اشعاری است که گاهی الان خوانندگان عرب هم اینا رو میخونن. اشعار زیبایی هم هست، بسیارم قدیمی است، حداقل 1000-1200 سال از عمر این شعرها گذشت. در یکی از این اشعار مجنون میگوید که لقد اعد اللیالی لیله بعد لیله وقد عشت دهرا لا اعد اللیالی، من الان به شمردن شبها افتادم، من عمری زندگی میکردم اصلا شب و روز نمیفهمیدم، شب نمیشمردم، لحظه شماری نمیکردم، الان هر شب رو میشمرم برای اینکه ببینم که کی میتونم به وصال لیلا برسم. اونگی یقولون لیلا بالعراق مریضتون فیا لیتنی کنت طبیبا مداویا، میگن لیلا مریض شده در عراق، ای کاش من دکترش بودم. و به هوای دکتری و طبابت بالای سرش می رفتن. حالا من به این شعراش کار ندارم. میرسه به اینجا میگه که و شاب بنو لیلا و شاب ابن عمها و حرقت لیلا فی الفؤاد کماهیا. لیلی الان پیر شده، حتی بچه هاش هم پیر شدن، اما سوزش عشق او در دل من همچنان هست. توجه میکنید؟ و شاب بنو لیلا و شاب ابن عمها و حرقت لیلا فی الفؤاد کماهیا. یعنی از یادم نرفته. مولوی میگه مهر اول کی ز دل زایل شود. این عشق اگر نشست، اگر عشق باشه دیگه نمیره، مگر اینکه یک هوس زود گذر باشه، یه خیالی، یه احساسی، یک که خب بله بعد چند روزم باد آورده و باد هم او رو میبره، پایدار مونده. این مولوی تا آخر عمر دیگه عاشق موند، تا آخر عمر، بلکه عشقش افزونتر شد، شدیدتر شد، شعله ورتر شد. وقتی که از شمس جدا شد تازه اول کار بود، هنوز خام بود، هنوز پخته نبود. حالا 20 چند سال دیگه داشت، مولوی 68 سال عمر کرد، در 40 سالگی شمس از او جدا شد. 28 سال پس از شمس او زیست و این 28 سال رو عاشقانه زیست، واقعا عاشقانه زیست. و این عشقش نه فقط در او بود، همطور که گفتم مثل یه جامی که لبریز میشه دیگران رو هم فرا گرفت و خصلت‌هایی به او بخشید که شما باید در تاریخ بخوانید که چگونه شد. خب گفتم عشق یک صفتش اینه که طبیب است، درمانگر است، بیماری‌های روحی ما، رذیلت‌های اخلاقی ما رو درمان میکنه. بزرگترین رذیلت در آدمی میدونین چیه؟ خودخواهیه. تو قرآن هم این رو داریم، مولوی هم همین رو میگه. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسانی که از خودخواهی مسون بمانن اهل رستگاری هم. رستگاری در گرو مسون ماندن از خودخواهی و خودپسندی است. بخل نفس، شح نفس. مولوی هم که میگه ای دوای نخوت و ناموس ما، به همین اشاره میکنه. بعد به دنبال این عاشقی برای شما خوشخویی میاره. آدمی که اهل محبت خوشخوئه، بدخو که نمیشه. با اخم که شما نمیتونید محبت بکنید، باور نمیکنید کسی به شما محبت داره. حافظ میگه که عبوس زهد به بچه خمار ننشیند، غلام همت دردی کشان خوشخویم. این دردی کشان خوشخو، این محبت که در جانشون نشسته، نمیتونن خوشخو نباشن، نمیتونن با دیگران ترش رویی بکنن. اصلا ترشی از جان خودشون رخت بربسته. توجه میکنی؟ خودشون ترش نیستن. من یک سخنرانی بلند کردم یه بار در دانشگاه مریلند، تمام حرفم این بود که این مولوی خیلی شیرین کام بوده در این عالم. به چه دلیل؟ بنده که مولانا رو ندید، به دلیل اینکه کلمه شیرین و شکر و قند و حلوا تو اشعارش خیلی زیاده. به همین دلیل چیزی که در جان شماست در زبان شما هم جاری میشه، اصلا خود به خود جاری میشه. نمک خیلی تو حرفای مولوی نیست، سرکه هم نیست، البته نه اینکه هیچ نیست. خب یه جایی اتفاقا در کنارش این رو هم میگه، بد نیست حالا اینو که گفتم، میگه وقتی دیگری با شما ترش رویی میکنه، به قول مولوی سرکه میریزه تو شکر میریز، اون وقت این سرکه و شکر که با هم مخلوط میشن چی میشه؟ سکنجبین. سکنجبین. میگه نوح این چنین بود، قوم بر وی سرکه ها میریختند، نوح از دریا فزون میریخت قند. چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. تو شکر، ما سرکه، در دنیا و دین. این سیمش یک مشکلی داره ظاهرا، خیلی ببخشید. تو شکر، ببینید این قطع میشه اونجا. تو شکر، ما سرکه، در دنیا و دین، دفع این صفرا بود سرکنگبین. فرمولش هم میده، میگه اگر دیگری با تو تلخی کرد تو شیرینی کن، او سرکه ریخت تو شکر بریز، بعد سکنجبین درست میشه که دفع صفرا میکنه، خیلی در خودش هم یه بیماری رو علاج میکنه. این مرد شیرین کام بود به دلیل اینکه عاشق بود، به دلیل اینکه شمس به اونو یاد داده بود عاشقی رو، و بنابراین اصلا همه جا از شکر سخن میگفت. فراوان شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است، ارزانتر شود. نقل بر نقل است و می بر می، حلا بر مناره رو بزن بانگ سلا. از این ابیات فراوان داره مولانا. ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا اون که قمر سازد؟ بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دگر داند، او چیز دگر سازد. از همه اینا قشنگتر و عالیتر وقتی راجع به خداوند سخن میگه، خداوند رو یک حلوا فروش، یک شکر فروش معرفی میکنه. یک شکر فروش. بعد میگه چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، و نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. گفت من یه شکر فروشی دارم که هر روز که میرم شکر به من میده، هیچ وقتم نشد بگه شکرم تموم شده، ندارم، همیشه داره و میریزه. چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، و نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. این آدم از اون شکر فروش که شکر میخرید و خودش هم همیشه جانش شیرین بود، کلامش هم شیرین بود. الفاظ شیرین و شکر و حلوا و اینا فراوان در کلماتش دیده میشد. دقیقاً به دلیل اینکه بهره‌مند از عاشقی بود و این عاشقی او رو چنین شیرین کام کرده بود. صفت خوب دیگری که عاشقی به آدم میده شجاعت است. عرض کردم این سیستم کاپیتالیسم شجاعت ستان است. یعنی اصلا عقل تاجر شجاعت ستان است، محتاط، محافظه کاره. غیر از اینه همطوری ریسک کم میپذیره. عشق ریسک پذیری به شما میده. کارهای بزرگ رو تو این دنیا عاشقان کردن، کسانی که خطر کردن، حاضر بودن خطر بکنن. شما توی علم، توی صنعت، خیلی موارد تو تاریخ علم شما بخونید، کسانی که نترسیدن پا به یک عرصه نوی برای اکتشاف گذاشتن، گاهی جان خودشون هم باختن. چقدر من تو شیمی به شما نشون بدم آدمایی که یا استنشاق گاز سمی کردن یا در اثر انفجاری چیزی در یک عملیات اکتشافی اینا از دنیا رفتن. تو هر عرصه این چنینه، خطر کردن و الا یه گام به جلو دو گام به پس کسی رو به جایی نمیرسونه. توجه میکنید؟ میشه همون قصه باز مجنون و شتر، که قصه دیگری است که مولانا میگه. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر. میگه مجنون سوار شتر بود، در بیابان به سوی خانه لیلا میرفت. اما اشکال کار این بود که این شتر یه کره داشت، یه بچه داشت. دو قدم جلو میرفت، شتر رو به پیش، مجنون رو به پیش میبرد، اما سه قدم بعد میرفت طرف کره خودش، بچه خودش. 40 سال گذشت و این در جا زدن، همون وسط بیابون همونجا موندن. آخرش مجنون گفتش این چه مسافرتی شد، این چه به کوی لیلا رفتنی شد، این چه پیشروی شد. سرنگون خود راز اشتر در فکن، به شتر گفتش که ما هر دو همراه نالایقیم. گفت ما با هم کارمون، آبمون به یه جو نمیره، تو میخوای از اون سو بری، من خواه از این سو برم، ما نمیرسیم به مقصد. آنچنان افکند او خود را به زیر، که مخلخل گشت جسم آن دلیر. چنان خودش رو، همین حرکت خطرخیزانه، چنان خودش رو از شتر به پایین افکند که بدنش سوراخ سوراخ شد. مخلخل گشت جسم آن دلیر، دستش شکست، پاش پای خود بربست و گفتا گو شدم، همچو گو غلطان به کویش می روم. پای خودشو بست، گفت از این به بعد تبدیل به یه گوی میشم، یه توپ میشم، می غلطم و میرم، دیگه بر پای خودم نمیرم. عشق مولا که کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. نتیجه گیری مولانا، عشق الهی کمتر از عشق لیلا که نیست، بنابراین برای او اولا سزاوارتر است که آدمی گوی بشه، به غلطه و بره، نه اینکه با پای خود بره، یا به غلطه یا بپره حالا در جای دیگه. ببینید این صفت ریسک کردن، یک مرتبه خود رو از بندهایی که آدمی داره رها کردن، بریدن. مولوی در باب عابدان و عاشقان سخنی داره، میگه زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. دو جور عبادت داریم، دو جور خداگرایی و خداشناسی. یکی زاهدانه است. زاهدانه مثل کسی است که راه میره و همون سرعت راه روی عادی و متعارف. اما عاشقان پرانتر از برق و هوا. عاشقان میپرند، نه اینکه بتازند، نمیدوند، میپرند. سرعتشون اینه و همین دلیلم میگه عقل کند راه میره، چون باید حسابگری بکنم. عشق تند راه میره، میپره، او با پا میره، او با بال میپره. اینا اوصافی است که عاشقی به شما میده. هر مقدار محبت شما افزونتر شد، این اوصاف در شما بیشتر میشه. ولی از اون ور عاشقان را شد مدرس حسن دوست. حالا آموزگاری عشق است، نه فقط درمانگره بلکه آموزگارم است. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان. حسن دوست مدرس عاشقان است، یعنی چهره او درس یاد میده، یعنی شما رو متوجه به یک بعد دیگری از هستی میکند که اونجا دیدن است، نه شنیدن، نه فکر کردن. ببینید، من اگر هزار سال برای شما بنشینم بگم آب چیه، تمام صفات شیمیاییش و فرمولش و استرکچرش همه رو بگم، این خیلی فرق داره با اینکه شما یه جوره آب بخورید. خیلی بدیهیه دیگه. ضرب المثل قدیمی خودمون گفتن حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. هی بگیم حلوا حلوا. خب همین تمام علم و فلسفه و حکمت اینا حلوا حلوا کردنه. یعنی اسم یه چیزی بردنه، درباره یک چیزی صحبت کردنه. این کجا و این که به خود اون چیز شما برسید کجا. روشو ببینید، نه اینکه صداشو بشنوید از دور. عاشقی شما رو دستتون میگیره میبره و به مشاهده جمال معشوق میرسانه. این وقت به شما درس میده. این خیلی فرق داره با اینکه درسایی که تو مدرسه خوندید که فقط درباره اون میگه. یکی خدا رو میبینه، یکی درباره خدا میشنوه. اینا خیلی با هم فاصله دارن. شنیدن کی بود مانند دیدن. یکی خدا رو میبینه. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، زیبایی او رو درک میکنه، کشف میکنه، نطقش باز میشه. یعنی عشق مدرس اوست و بنابراین میبینید که مرتبه مثل مولوی این همه از او فرو میریزه. در یه جایی مولوی راجع به معلما این حرف رو میزنه، میگوید معلمایی داریم که اینا با شاگردای خودشون یه شب دو شب بیشتر فاصله ندارن. این شب درس‌ها رو روان کرده که فردا بره به شاگردای بیچاره بگه. دو تا سوال اضافی شاگردا بکنن، خب این چند تاش خالی میشه، بعد عصبانی هم میشه، اخمم میکنه و یه تشرم به شاگردا میزنه. میگه تا کنی مر غیر را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. برای اینکه چیزی بیاد دیگری بدی، خودت رو بدخو و خالی، اولا خالی میشی چون خیلی چیزی نمیدونی، بعدش هم بدخو میشی دیگه، عصبانی میشی و تشر میشی. متصل چون شد دلت با اون عدن، یعنی با اون دریا، متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو مهراس از خالی شدن. تا وقتی که یه حوض کوچک، یک جام کوچک آبی زود خالی میشه، اما به دریا که وصل شدی دیگه از خالی شدن نترس. متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو مهراس از خالی شدن. خم که از دریا در او راهی بود، پیش او جیهونها جا زانو زند. آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، کان سبو را هم مدد باشد ز جو. وقتی که وصل به دریا شدی خود دریایی دیگه، ولی این که به ظاهر سبوی یه خمی، اما دریایی، چون دریا در اون راه داره. مهراز از خالی شدن. خب این مهراز از خالی شدن بعد یه تعبیر جالبی هم میکنه. میگه در قرآن که خداوند این همه به پیامبر گفته قل قل، برو بگو برو بگو، میگه معناش همینه. امر قل زین آمدش، کی راستین کم نخواهد شد. بگو دریاست این. میگه این که خداهایی به پیغمبر میگفت بگو، بازم بگو، بازم بگو، برای این که تو تموم نمیشی، تو خالی نمیشی، تو دریایی. امر قل زین آمدش که ای راستین کم نخواهد شد. بگو، دریاست این. خب فرصت ما ظاهراً به پایان رفته و دیگه باید من کلام رو ختم کنم. خب من چه دعایی برای شما میتونم بکنم؟ اینکه ایشالله در عاقلی به رتبه کمال برسید و به عاشقی به رتبه اکمل انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. خب بله بله بله، عقل و اخلاق. ببینید عشق قله اخلاقی زیستنه، یعنی درست میگید شما، ولی عشق خارج از اخلاق نیست، بلکه عالی‌ترین مرتبه اخلاق. بله
در قرآن بارها خداوند دستور داده به انسان که اخلاق در بدون اخلاق افتاد نفت کنید. این جایی اشاره به مسئله عشق مستقیمن به مستقیم شده در از این فرمش که گفتید که قل.
ببینید من در جاهای دیگه این رو گفتم، قرآن کتاب خشیته، یعنی بیش از هر چیزی بر خشیت خداوند تأکید کرده، نه اینکه بر محبت تأکید نکنه، ولی تأکیدش بر خشیت بیشتر از محبت. خشیت یعنی خوف، یعنی شرم از خدا داشتن، پروای او کردن، بیم داشتن و امثال اینها، که خب برای فرونشاندن زیاده روی های آدمی خیلی مهمه. این نکته اول. نکته دوم، در اشعارم من خوندم این رو، اما اشعاری که از مولانا آوردم خوندم ولی بستش ندادم، الان به دنبال سوال شما اینو بست میدم. مولانا کلن میگه عاشقی امر خارج دینیه، ادیان امر به عشق نکردن. و بیتی که براتون خوندم این بود که فتوت بخشش بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. ملت یعنی دین، یعنی آیین. ملت نه معنای نیشن امروز. تو قرآن ملت ابراهیم داریم، یعنی دین ابراهیم. میگه پاک بازی یعنی پاک بازی عاشقانه خارج از ادیان قرار میگیره. در جای دیگری میگه بندگی و سلطنت معلوم شد، زیند و پرده عاشقی مکتوم شد. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. میگه ما فهمیدیم بندگی چیه، همون عبادت و عبودیت. سلطنت رو هم فهمیدیم، خاجگی رو هم فهمیدیم، ولی زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. عاشقی یه مقام دیگری داره. نه اینکه دینداران نمیتونن عاشق بشن، ولی ادیان عشق رو نخواستن، یعنی تکلیف نکردن، به خاطر اینکه کار خیلی ظریفیه، به خاطر اینکه در طاقت همگان نیست، تکلیفشون نکردن، گرچه که قطعا تحسین میکنن. این دریافت مولاناست. داریم
بفرمایید. متشکرم،
خیلی ممنونم.
و
ادامه بدیم.
حق شناسی خیلی مهمه در همه جا قرآن. از ما به سوره بلس این چی به قرآن بیدن خوده چی بسید آقا بوده آمین شیطان رو بسید اسفند آمین رو بسید بلس این جد انسان را بخوز این در لدین آمین و فتنه و عمل صالحات و تواصل به حق و تواصل سر در جمعه این مفهمی چیز هست خدا دیگه هست که انسان ایمان نداره خدا ایمان نداره دیگه ایمان حقیقیه که خدا نداره در قسم زیان کنشه و اینکه واقعا ایمان داره ایمان صحیح برده عشق و ایران نظر من نداره و ایمان صحیح بعد هم عمل درست انجام بده همه حقیقت رو بفهمه و توصیه به حق کنه بعد هم اینکه در درست این کار بکنی صبر میشه یا توصیه به صبر بکنه. این مسئله اسلام و قرآن اینجوری است.
خیلی
هر جوری مایل من گوش میدم هر چی بفرمایید. به هر حال منم ببینید بله خلاصه سوال ایشون این بودش که در اسلام یا در قرآن همچین تأکیدی روی عشق نشده، بیشتر گفتن دنبال حق برید، دنبال تفکر برید، دنبال تعقل برید. این فرمایش ایشون این بود، همینطور است دیگه فرمودید. البته سوره ای از قرآن رو هم خوندن، سوره عصر رو، که کسانی خسران نمی کنند که للذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کسانی خسران نمی کنند که اولا ایمان بیاورند، ثانیا عمل صالح بکنند، ثالثا توصیه همگانی به حق بکنند و توصیه همگانی به صبر بکنند و یعنی حقیقت جویی چنان که ایشون فرمودند. خب من که منکر این چیزا نیستم به هیچ وجه، ولی اجازه بدید از همون اون کلمه اول، ایمان به نظر شما چیه؟ ایمان یعنی این که من بگم که به خدا ایمان دارم یا یه رابطه قلبی با خدا داشته باشم؟ این رابطه قلبی رو عرفا میگن همون عشق الهیه. یعنی ببینید البته ممکنه که این عشق خیلی متفاوت باشه، ولی اتفاقا ایمان از جنس عقیده نیست. عقیده یعنی افکاری که در ذهن بنده و شماست، خدا یکیست، خدا واجب الوجود است، خداوند فلان اوصاف مثلا سلبیه رو ندارد، اوصاف ثبوتیه رو دارد، چنین و چنان همطوری که میگن. این میشه اعتقادات، این رابطه ذهنی با خداونده. اما ایمان مال وقتی است که شما بالاتر از علم میرید، اراده وارد میشه، یعنی وارد رابطه‌ای با خدا میشید، یک رابطه قلبی. این رابطه قلبی خب هم رابطه عشق دیگه، رابطه محبته. یعنی شما خدا رو دوست می‌دارید، نه اینکه فقط قبولش دارید، دوستش دارید. ما شیطان رو هم قبول داریم، یعنی قبول داریم که هست، قبول داریم که یه قدرتایی هم داره، اما ایمان بهش نداریم، دوستش هم نداریم. صرف قبول داشتن و شناختن ایمان نیست. ایمان یک عنصری از محبت در او هست. گفت خاک دل اون روز که میبیختند، شبنمی از عشق بر او ریختند. از این دل ما رو با یه شبنمی از عشق ساخت. لذا رابطه دلی وقتی شما برقرار کردید، رابطه محبتیه. توجه میکنید؟ و این رابطه محبتی وقتی که بالاتر میگیره خب عشق هم میشه. لذا اتفاقا تو نوشته های بعضی از نویسندگان هم هست، میگن که faith is a love work. اصلا ایمان یه کار عاشقانه است. دقیقاً لاورکه. این تعبیر خیلی خوب، یعنی این دوتا از یه جنسن. به همین دلیل مولوی تو سخنانش میگه همونطوری که عشق آدمی رو سیر میکنه، ایمانم آدمی رو سیر میکنه. این غیر از اعتقاد با اعتقاد جنگ میآفرینه. برای اینکه این میگه من مسلمونم، اون میگه من فلان، دعواشون میشه. اما وقتی که رفت روی محبت چی میشه؟ به قول مولوی گفت چون اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. به معنا رفت یعنی رفت وارد عالم دل شد، نه از عالم فکر و ذهن و اینا اومد بیرون. لذا من هیچ مخالفتی ندارم با فرمایش شما. این ایمان همون عشق ورزی آدمی با خدای خودشه که درجات هم داره. یه کسی از مراتب مادون و مثلا خدا رو در حکم یه پدر مهربان میبینه، یه مادر مهربان، یه دوست مهربان، اینجوری ها تا میره بالاتر و بالاتر که تبدیل میشه به یک معشوق محتشم. یعنی هم معشوق و هم محتشمه. یعنی اینجوری نیستش که شما در حضورش مثلا مباسطت کنید، یعنی بی‌حرمتی بکنید. یک کشفی که عرفای ما کردن این بود که خداوند علاوه بر این که شناختنیست، علاوه بر این که ترسیدنیست، یعنی یه جاهایی بعد از اون ترسید، چی هست؟ معشوقم هست، دوست داشتنی هم هست. این کشف عارفان ما بود که خداوند هم خالق است، هم قادر است، هم محبوب است. خب حالا شما اگر قرآن رو هم بخواید، توی قرآن هم کلمه محبت آمده، یحبهم و یحبونه، کسانی هستن که خدا اونا رو دوست داره، خدا هم اونا رو دوست داره. یعنی برابر این مقوله محبت در قرآن هم هست و اتفاقا دو جانبه هم هست، یعنی هم او دوست میداره هم اینا. کلمه عشق البته نیامده در قرآن، تقریبا تو ادبیات دینی ما کلمه عشق نیامده، ولی محبت زیاد اومده. مهمم نیست، اینا یک معنا دارن. بنابراین اینجوری نیستش که فقط روی عقل سخن رفته باشه. خود ایمان در حقیقت مقوله عشق رو با خودش میاره.
ما هنوز مواجه هستیم با علم تکنولوژی در جامعه مردم زندگی میکنیم که در حال جامعه دستی میکنیم. سازمان عشق و محبت دوستی.
ببینید، یکی از کسانی که به این مطلب خیلی توجه کرده مرحوم اقبال لاهوریه. من در باب اقبال لاهوری سخنی کم نگفتم، دو دوره درس دادم، یکی اقبال فیلسوفی که اقبال شاعر و الحق در محضر او و در مکتب او نشستن بسیار پرفایده است، نکته های بسیار میشه آموخت. یک رشته شعر در باب همین مغرب زمین داره. تازه او وفاتش که بود 1938، یعنی تقریبا 80 سال پیش، و هنوز جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود، اما جنگ جهانی دوم هنوز نشده بود. و بعدم این پیشرفت‌های علم و تکنولوژی 80 سال اخیر خب بدیهی صورت نگرفته بود. او هم که خب درسته که مدتی در انگلستان بود و که در آلمان بود، ولی کلا ساکن هند بود. منظورم اینه که ولی چون اینجاها رو آمده بود و دیده بود و شناخته بود و بعد فلسفه غرب خوانده بود و اینا، خب عمق و ریشه های این تمدن رو میشناخت. یه دو بیتی داره که دوست دارم اون دو بیتش رو براتون بخونم. میگه از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نست که بیمار تو بیمارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، یعنی در طب اینقدر پیش رفتی که گویی مرده ها هم دیگه میتونی زنده بکنی، به اینجاها داری میرسی. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نست که بیمار تو بیمارتر است. یعنی با همه این احوال این تمدن بیماره، توجه کردی؟ این در جای دیگه این بیماری این تمدن رو میگه. یک غزل دیگه ای باز داره، خاک تحصیب برآورد یار فرنگ، باز اون خاک به چشم پسر مریم زد. خیلی این حرفش مهمه، من درباره این خیلی سخن گفتم. شعر اصلا این خصوصیت رو داره دیگه، یعنی یه دریای معنا رو میریزه توی یه کوزه، توی یه سبو. توجه میکنید میگه این تمدن جدید، تکنولوژی جدید، خاک این زمینشون رو طلا کرد. طلا کرد یعنی، اما این خاک رو ضمناً برداشت زد تو چشم پسر مریم، چشم عیسی. یعنی عیسایی که درس محبت میآموخت، درس عشق میآموخت، چشم او رو کور کرد، اما این خاک رو طلا کرد. یعنی این به او نمیارزه. این تعبیر بسیار زیبایی است از اونچه که در اثر تکنولوژی و پیشرفتش در اینجا حاصل شد. خاک رو زر کردن واقعا، طلا کردن، ولی باز اون خاک به چشم پسر مریم زد. این است که اینو بعد مواظب بود که اینجا یه چنین اتفاقی افتاده. این رو خیلی ها گفتن که در تمدن مغرب زمین سهم عقلانیت ادا شده، اما سهم عشق و محبت ادا نشده است. الان دیگه فقط محصور شده به این که روزای شنبه آیا برن کلیسا آیا نرن، اونجا چند تا دعا بخونن، God is love، این چیزا رو بگن، ولی دوباره بیرون روز از نو، روزی از نو، و تقصیرم ندارن. بدونید یه ساختاری بنا شده که کسی فراری نداره. فعلا ما باید گریبان خودمون رو بگیریم تا میتونیم تو این آب غرقه نشیم. همون که حافظ گفت آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. عجب حرفای حکیمانه. خرقه تردامن میدونین چی؟ یعنی ما همیشه گوشه قبامون نجسه، یعنی همیشه عیبی داریم. چشمامونم خواب آلوده است، یعنی با چشم باز حقایق رو نمیبینیم، همیشه نیم خوابیم، چرت میزنیم. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده، شستشویی کن و انگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. به هوای لب شیرین دهنان چند کنی گوهر روح، به یاقوت مذاب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآ، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. به من گفت اون یه غزلی بخوانم، حالا این غزل آمد دیگه، بالاخره مناسب احوالم بود. باید ما که غرقه اینیم تا میتونیم به آب آلوده نشیم. من الان اینجا عرض کردم دوستان گرامی، پول زیادیتون رو خرج بی خودی نکنید، بدید به فقرا، بدید به محرومین. چرا چند تا پیرن میخرید؟ چرا چند تا ماشین میخرید؟ چرا چند تا لباس میخرید؟ چرا چند تا کراوات میخرید؟ آخه چرا؟ واقعا چرا؟ خب اینا رو اگر پول ندارید که نخرید، اگر هم دارین به جای دیگه بدید، جاهای بهتر هست که اینا رو صرف بکنید. یه بار در منزل پیامبر بود، ظاهرا جزو داستانایی که نوشتن، گوسفندی کشتن و خب ایشون همه گوسفندا رو اجزایشو دادن به این و اون. یکی از همسرایشون هراسون اومد گفت آقا فقط یه رونش مونده، شما بقیه رو همه رو دادی رفت. ایشون گفت همش مونده غیر این یه رونش، یعنی اینو ما میخوریم حروم میشه، بقیه رو ما به راه خدا داده، اون میمونه، اون موندگار است. و گفت که آدم یعنی انسان باید طلب باقی بکنه نه طلب فانی. من حرفم اینه تا میشه. دوم این که تسلیم مدهای اینجا نشیم. ما بیشتر چیزهایی که در اینجا در روزگار ما به نام حقیقت گفته میشه مد روزگار، فشنه. حقیقت نیست که یه چیزی و توی تلویزیون و توی رادیو پخش میکنن، ذهنهای ما رو شستشو میکنن، کشت و زرع میکنن. واقعا میگم لذا هر چه کمتر گوش دادن به اینها به صرفه ماست، این ذهن ما سالمتر میمونه. اقلا یکی از توصیه‌های شمس به مولانا رو عمل کردیم، گفت زیاد خوندی دیگه نخون. ما هم زیاد گوش دادیم به این رادیو، دیگه گوش ندین. والله از این 60 سالی 50 سالی هر چه عمر گوش دادید مثلا چی گیرتون اومده؟ همه باد هوا بوده رفته، سرمایه‌ای نشده برای ما. یک کتاب رو بخونید، یک کتاب رو اما 10 بار بخونید به جای اینکه 10 تا کتاب بخونید. توجه میکنید یک کتاب خوب رو 10 بار خوندن بهتر است از 10 تا کتاب رو هلهلی و ناجویده خواندن و چیزی هم بهره مند نشدن. اینجوری آدم از عمر خودش بهره میبره و خودش رو میسازه و بعد شبش که میشب که میشه از روز خودش راضیه. کسانی که عمر شما رو حروم میکنن، راه ندید به خودتون. مولانای مثال خود میگه هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته. هر کرا باشد مزاج و طبع سست می نخواهد هیچ کس را تندرست. میگه آدمی که خودش ناموفق بدبخت خرمن سوخته است میخواد خرمن شما رو هم بسوزونه، هر تریاکی دارش میخواد دیگری رو هم تریاکی بکنه. هر کرا باشد مزاج و طبع سست می نخواهد هیچ کس را تندرست. بسیاری از این نشست و برخاستان ما بیهوده است، واقعا نمیذاره اون صفات واقعی که باید در ما پا بگیره و رشد کنه پا بگیره. بنابراین عملا تضییع میکنیم دیگه وقتمون رو. مولوی چی میگفت؟ عاشق یکی از صفاتش صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، نقد را از نسیه خیزد نیستی. هی الان رها کردی میگی فردا، چه فردا شاید نیاد. همین امروز فردای دیروز شماست. ابن الوقت باشه، یعنی همین حالا رو بچسب، همین حالا حروم نشه، نگو الان و مهم نیست تا فردا من این کارا رو میکنم. همین هست دیگه ایوایی که در کار ما. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. و همه اینا آموختنیست، اینا رو تو محضر این بزرگان میشه آموخت و از این طریق میشه مقداری از این مکری که روزگار ما رو فرا گرفته رهایی جست. و هر کسی هم البته نصیبی دارد در این عالم. بله.
با هم سلام خدمت شما.
سلام.
سوال من شاید 100% رفتی موضوعی برنامه امروز نداشته باشه، ولی خب خیلی هم دیدم نیست. سوال من درباره دینداری در عصر کنونی یا در جهان معاصر است. و مشخصا راجع به این که چطور میتوان دین و روشنفکری یا دیانت و مدرنیته را با هم جمع کرد. نظر شما به عنوان یکی از بزرگترین روشنفکران معاصر و پژوهشگر علوم اسلامی در این باره چیست؟ چه باید کرد تا به اصطلاح نه از این طرف بام
ببینید؟ خب البته سوال خیلی مهمی است. من 40 جلسه تحت عنوان سلوک دیندارانه در جهان معاصر در این باب صحبت کردم. انتظار نداشته باشید من اون 40 جلسه رو توی 4 دقیقه بتونم تلخیص بکنم، واقعا نمیتونم. بنابراین من تنها جوابی که خدمت شما میتونم بدم، اگر فرصت دارید، اگر در این سوالتون جدی هستید، اگر واقعا پاسخش رو میخواید، البته به قدری که من میتونم، شما به اون گوش بدید، به اون نوارها. من اون رو در پاسخ به همین سوال در واقع مطرح کردم. من الان نمیتونم یه حرفی بزنم چون هر چه بگم جفا خواهد شد، یک سخن نیمه تمام ناقص نارسایی از آب در خواهد آمد که مفید فایده‌ای نخواهد بود. اگر مایلید اونا رو لطفاً بشنوید، روی سایت من هست. بفرمایید. خشیت عرض کردم، رعب نگفتم. نه رعب خیلی فرق داره. بعد ببینید قرآن تکیهش بر خشیته. عشق من عرض کردم عشق یه مقام خیلی بالاییه، عشقی ساده و کوچکی نیست. از محبت سخن گفته ولی نه به اندازه خشیت. و خشیت هم معناش ترس نیست، معناش شرمه. من این رو عرض کردم و من در این باب گمونم هم مقاله نوشتم هم 2 سخنرانی کردم که مفهوم شرم چیه و تقوا و خشیت در قرآن به معنای شرم هست. بله قرآن تأکیدش بر اینه، بر شرم سار بودن و پروا داشتن از خداوند. و چند جا در قرآن هست که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیات و زادت هم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنان کسانی هستند که اسم خدا که میاد دلشون میلرزه. این لرزن دل، البته عاشق هم دلش میلرزه، با منتها عاشق از عشق دلش میلرزه، خائف از خوف دلش میلرزه. و جمع این دوتا هم نه اینکه ناممکن باشه، عشق یه مرتبه برتر از خوفه. ولی بله، سرمایه گذاری قرآن بیشتر روی خشیت است، کمتر روی محبت است. بله. سلام. بله، فکر نمی کنم، من اتفاقا چند جا گفتم که عشق مرتبه کمال عقل، عشق تعدیل کننده عقل، عشق عقل رو از بیماری های خودش نجات میده، ولی نه اینکه عقل مقابل عشق میسته یا ضدیت با عشق داره. اصلا سخن من این نبود. اگر یک بار دیگه گوش بدید، من مراقب این معنا بودم که به هیچ وجه چنین تضادی رو اینجا اعلان نکنم. تضادی وجود نداره. حتی مولوی مرتبه عشق رو گاهی عقل عقلم میگه بهش، این حتی کلمه عقل رو به کار میبره. عقل دفترها کند یک سر سیاه، عقل عقل آفاق دارد پرزما. تعبیر عقل عقل رو به کار میبره که انسان گمان نکنه که اینجا با عقل دشمنی ورزیده میشود. یا مثلا در جای دیگه میگوید، اتفاقا خیلی به صراحت میگه، عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. احمق به من حلوا بده، به من خوش نمیگذره، تلخ میکنه کام من. عاقل فحش به من بده، من راضیم، برای اینکه از عقلش اون فحش برخواسته و من عاشق اون عقلشم. لذا بحث این نیستش که ما عقل رو رها کنیم، حماقت رو برداریم مثلا یا بیعقلی پیشه بکنیم، این صحبت ها نبود. گفتیم که عقل میتونه به کمال خودش برسه، در مرحله عقل محض موندن، همطور که توضیح دادم، عقلی که شما رو ممکنه به غرور بکشه، عقلی که شما رو به خود خواهی بکشه، عقلی که از شما شجاعت رو بگیره، عقلی که شما رو از ریسک کردن باز داره، عقلی که شما رو محافظه‌کار و تاجر صفت بکنه، اینا که هست و واقعیت هم داره، و عقلی که حتی حجاب بشه، یعنی چون یکی از کارهای عقل تسویله، یعنی فریفتن آدمی است. چه دیگری میتونه شما رو گاهی با ادله و به ظاهر دلیل‌های چیزی بفریبه، چه آدم خودش گول میزنه، هم کار عقله، همه اینا کار عقله. عشق میتونه این آفات عقل رو درمان کنه و شما رو رهایی ببخشه. یعنی به عقل تنها تکیه کردن مشکلاتی داره، ولی عقل سر جای خودش، بهای خودش رو داره و کارکرد خودش رو داره بدون تردید و جای انکار نداره. نوبت به شما که رسید. بله، سلام. چی ارتباط نداره با عشق؟ دین تکلیف به عشق نمی کنه، یعنی به شما امر نمی کنه که باید عاشق بشید. این رو جزء وظایف یک دیندار نمی کنه، ولی البته می تواند به علاوه نکته بعد این که توی قرآن هیچ یک از پیامبران به منزله عاشقان خدا معرفی نشده، چنین تعبیری چنین لقبی به اونها داده نشد. بله، خواهش میکنم.